آن بازیگر تئاتر هم شد. مدتی بعد پدرش از فعالیت او در تئاتر آگاه شد و او را از خانه بیرون کرد. ایشان پس از مدتی همزمان به هنرپیشگی در راه‌آهن تهران به عنوان تعمیرکار استخدام شد. وی برای اولین بار در پیش پرده ها آواز خواند. در سال 1323 به رادیو تهران، چندی بعد در رادیو ایران و بعد از آن در رادیو و تلویزیون ایران به کار کردن اشتغال گزید تا برنامه های کمدی اجرا کند.
خانم چمن مطلق، الان در میانه این فایل هستیم، بفرمایید.
اگر امکان داره فایل کامل رو پخش کنید.
گوش میکنیم با هم.
در دوره‌های مختلفی در رادیو کار کرد و در نظرخواهی از مردم در سال 1356 به عنوان محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب شد. وی در سال 1326 گوینده فیلم‌های خارجی شد و از اعضای اولیه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم بود. او در چهار عرصه سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر بازیگری صاحب سبک در هنر دوبلاژ، گویندهی با یک صدای خاص و منحصر به فرد و نیز یادآور عصر طلایی دوبله در کشورمان بود. در نگارش کتابهایش نیز نویسندهی یکچه، خوشقلم و توانا نشان می داد. کتابهایی که هر یک برآمده و چکیدهی از سالها پرس زدن و جدیت در یکی از عرصه های مورد علاقه و فعالیتش بودند. در هنر آواز و موسیقی نیز یکی از معدود خوانندگان سبک بیات تهران بود، به علاوه این که نام و صداش در زمره گنگ و شمار پیشپرده خوانان قدیم برده می شد.
پاسخ شما رو می شنویم.
جناب آقای منوچهر والی‌زاده؟
نه، اشتباه جواب درست میشه مرحوم مرتضی احمدی. امتیازی در این بخش شما کسب نمی کنید. بریم به سراغ آقای محمد طالبی. این بخش رو بشنوید.
در چهارم شهریور 1315 در خانواده‌ای هنردوست متولد شد و در دوران کودکی استعداد و علاقه ویژه‌ای به نقاشی و طراحی نشان داد. دوران متوسطه برای کمک به خرج تحصیل خود برای مغازه‌ها تابلو نویسی می‌کرد. در آن دوران بود که به خاطر علاقه خانوادگی به مصدق وارد جریانات سیاسی شد که نتیجه آن چند کاریکاتور در روزنامه شاهد شد. در سالهای آخر دبیرستان گاهی به کتابخانه وابستگی فرهنگی سفارت لهستان سر می‌زد و در آنجا بود که برای اولین بار با مجله‌های پولند و گرافیک لهستان آشنا شد. سال 1335 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی شد و در آنجا زیر نظر علی محمد حیدریان که از شاگردان کمال‌الملک بود آموزش دید. در دانشگاه بود که با سهراب سپهری، پرویز کلانتری، ژاسه طباطبایی و چنگیز شهوق آشنا شد.
در میانه راه هستیم آقای محمد طالبی.
به نظرم برگشتم گوش کنید.
میشنویم با.
در 1344 از دانشکده فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و گواهی طراحی غرفه را در مدرسه هنرهای تزئینی فرانسه اخذ کرد. شروع فعالیت حرفه‌ای او با حضور در آتلیه محمد بهرامی آغاز شد و اولین جلد کتاب و اولین نشانه خود را طراحی کرد. بعد از آن در بخش تبلیغات خارجی کانون آگهی زیبا فعالیت خود را ادامه داد و بعد از آن با نشریات مختلفی همکاری داشت. سال 1347 پس از بازگشت از فرانسه در دانشکده هنرهای زیبا مشغول به کار شد و در سال 1349 رشته گرافیک را بنیاد نهاد. در سال 57 نیز همراه با شاگردانش پوسترهایی برای انقلاب طراحی کرد. او در آذر سال 1384 به علت سرطان درگذشت. بسیاری او را پدر هنر گرافیک معاصر ایران می دانند.
فرصت شما تمام شد، بفرمایید.
خدا رحمتشون کنه، نمی دانم.
اما جواب درست مرحوم مرتضی ممیز، روحشون شاد، گرافیست و پدر هنر گرافیک بودن. شما امتیازی رو در این بخش کسب نمی کنید و میریم به سراغ خانم لیلی جلالی.
وی در سال 1270 هجری شمسی در خانواده این مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. وقتی که 12 سال داشت پدرش او را برای تحصیل به بیروت فرستاد. در دوران اقامت او در بیروت اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد. در آن زمان محمد علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست و هر یک از آزادی خواهان با مشکلاتی مواجه شدند. پدر ایشان خود را به همدان رساند تا از آنجا به عتبات فرار کند، ولی در آنجا دستگیر شد و به بروجرد برده شد. حاکم بروجرد دستور اعدام او را صادر کرد. ایشان که نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است، در سال 1910 تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. سپس از راه مصر عازم فرانسه شد. در آنجا ممتاز السلطنه سفیر ایران به وی پیشنهاد کرد که برای تحصیل به لوزان سوئیس برود. او تا سال 1911 در لوزان بود. پس از آن به شهر دیجون در فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شهر گرفت.
خانم جلالی متوجه شدید؟
خیر.
ادامه توضیحاتو میشنویم.
او که پیشتاز قصه نویسی معاصر است، در سال 1914 در فرانسه با دانشجوی سوئیسی هم دانشگاهی خود ازدواج کرد. ادعی او را پدر داستان کوتاه در زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی می‌دانند. او نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال 1300 در برلین منتشر ساخت. همچنین در سال 1965 نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. داستان‌های وی انتقادی از وضع زمانه، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه است. وی در سال 1376 در 105 سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در ژنو سوئیس درگذشت. از آثار ایشان میتوان به سر و ته کرباس، فارسی شکر است، قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار، دارالمجانین و قصه ما به سر رسید اشاره کرد.
فرصت شما تمام شد، بفرمایید.
عبید زاکانی؟
جواب اشتباهه و این شخص مرحوم سید محمد علی موسوی جمالزاده هستند. خانم جلالی شما هم امتیازی کسب نکردید و اما آخرین شرکت کننده خانم مهتاب دوست پژوه. این فایل صوتی رو با دقت گوش کنید.
روز یک شنبه ششم اسفند 1306 هجری شمسی در رشت متولد شد. پدرش از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. او در سال 1346 شمسی به اجرای شعرخوانی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز پرداخت که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود از پاریس تا پاریس استقبال شرکت کنندگان و هیجان آنها پس از شنیدن اشعار وی را شرح می دهد و می نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی کرده است که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده شوند. او از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزلها، تصنیفها و اشعار نیمایی او توسط موسیقیدانان ایرانی نظیر علیرضا افتخاری، شهرام ناظری، حسین قوامی و محمد اصفهانی اجرا شده است.
خانم دوست پژوه متوجه شدید؟
کامل میشه.
بله کامل با هم میشنویم این بخش رو.
تصنیف خاطر انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپید ایران ای سرای امید از اشعار ایشان است. او مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به کار اشتغال داشت. در سال 1387 منزل شخصی ایشان با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. دلیل این نامگذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که وی شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است. از مهمترین آثار او تصحیحش از غزلهای حافظ است که نخستین بار در 1372 شمسی توسط نشر کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر با تجدید نظر و تصحیحات تازه منتشر شد. او سالهای زیادی را صرف پژوهش و حافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت هاست که در مقدمه آن را به همسرش پیشکش کرده است. تخلص این شاعر معاصر سایه است.
هوشنگ ابتهاج.
درود بر شما، 10 امتیاز کسب کردید و در این بخش، بخش چهارم، بخش با مشاهیر، فقط شما موفق به کسب امتیاز شدید. شاید بخش بسیار کم امتیازی باشه. اما میریم به سراغ بخش بعدی با مهارت. یه مقدار سخت اما امیدوارم همه شرکت کننده ها با موفقیت این بخش رو پشت سر بگذارن.
Thank you.
می‌رسیم به بخش پنجم، بخش با مهارت. برای هر کدوم از شرکت کننده ها یک بیت شعر خونده میشه و اونها 20 ثانیه فرصت دارن که بگن این بیت شعر چند تا نقطه داره و در انتها میتونن 10 امتیاز کسب کنن. بریم به سراغ اولین شرکت کننده، خانم چمن مطلق. جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو رهگذر نیامد ما را. بفرمایید. از فرصت 20 ثانیه شما زمان کمی مونده.
20 نقطه داره.
جواب اشتباهه و 23 نقطه است. شما امتیازی در این بخش کسب نکردید. بریم به سراغ شرکت کننده بعدی، خانم مهتاب دوست پژو. به این بیت شعری که براتون میخونم با دقت گوش کنید و در انتها بگید چند نقطه داره. دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن.
یه بار دیگه، در کوی.
از اونجایی که شما میتونید بنویسید، این امکان دیگه فراهم نیست که برای بار دوم براتون بخونم، اما فرصتتون بسیار محدوده. بیست و چهار نقطه جواب درسته و
کامل ننوشتم.
خانم دوست پژو فرصت بسیار کمه.
درسته.
و همین باعث میشه خب مسابقه جذاب تر بشه. امتیازی شما در این بخش کسب نمی کنید. بریم به سراغ شرکت کننده بعدی، آقای محمد طالبی. غافلی از حال دل، ترسم که این ویرانه را دیگران بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند. بفرمایید. اگه 4 تا بیشتر میگفتید جواب درست میشد. 27 نقطه و شما هم آقای طالبی امتیازی کسب نمی کنید. خانم لیلی جلالی آخرین شرکت کننده در این بخش. دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد، میباید این نصیحت کردن به دل ستانان. فرصت شما تمام شد.
24
نقطه و شما هم امتیازی کسب نکردید. میریم به سراغ بخش ششم، بخش با فرهنگ. اما در این بخش از هر شرکت کننده 6 سوال پرسیده میشه. برای هر سوال 10 ثانیه فرصت دارن و در نهایت از هر سوال میتونن 10 امتیاز کسب کنن. بخش ششم رو با خانم لیلی جلالی آغاز میکنیم. سوال اول رو از شما میپرسم. نام مراسمی در چهار محال و بختیاری که در ماه مبارک رمضان توسط بانوان انجام میشه. 1. ماه بندان، 2. هنابران، 3. کیسه دوزی و 4. کلوخ اندازی.
این در کجا؟ مردم چهار محال بختیاری؟
بله،
کلوخ اندازی.
جواب درست گزینه دوم میشه، هنابران. سوال دوم، تابه نانپزی را چه میگویند؟ 1. ساج، 2. تاوه، 3. تنور و 4. ناندان. بفرمایید.
ناندان.
10 ثانیه فرصت دارید. شما جواب اشتباه رو گفتید و گزینه درست گزینه اول میشه، ساج. تا به این لحظه امتیازی کسب نکردید و اما بریم به سراغ سوال سوم و ببینیم در این سوال و سوالهای باقی مونده چه حدسی رو میزنید. سوال سوم، تماشای یک فیلم سینمایی وحشتناک میتونه معادل چند دقیقه پیاده روی انرژی بسوزونه؟ 1. 15 دقیقه، 2. 20 دقیقه، 3. 30 دقیقه و 4. 45 دقیقه.
گزینه دو.
اشتباهه و جواب درست گزینه سوم میشه 30 دقیقه. 3 سوال در این بخش برای شما مونده، خوبه که دقت بیشتری به خرج بدید. کدام کشور بعد از ایران رتبه برتر زعفران رو داره؟ 1 یونان، 2 اسپانیا، 3 هند و 4 ایتالیا.
هند.
جواب اشتباه و گزینه درست گزینه دوم اسپانیا. سوال پنجم، علی لهراسبی تیتراژ کدوم سریال رو نخونده؟ 1 کلبه سپید، 2 فاصله ها، 3 برادر و 4 مرز خوشبختی. درود بر شما و در این بخش تونستید تا به این لحظه به 1 سوال جواب درست بدید و 10 امتیاز کسب کنید. آخرین سوال، فلوت جزو کدوم نوع از ساز هاست؟ 1 ساز کوبه‌ای، 2 ساز زهی، 3 ساز بادی و 4 ساز بادی چوبی بدون زبانه. بفرمایید.
زهی.
اشتباه گفتید و جواب درست گزینه آخر هست، ساز بادی چوبی بدون زبانه. در این بخش 6 سوال از شما پرسیدیم و فقط تونستید به 1 سوال جواب بدید و 10 امتیاز کسب کنید. اما بریم به سراغ شرکت کننده بعدی، آقای محمد طالبی. آقای طالبی به ما بفرمایید تیتراژ کدوم سریال رو حمید حامی خونده؟ 1 ستایش، 2 احضار، 3 بچه مهندس 4 و گزینه آخر یاور.
فکر کنم گزینه 4 باشه.
اشتباه. جواب درست میشه بچه مهندس 4. سوال دوم، کدام یک از آش‌ها در ماه مبارک رمضان در استان کرمانشاه طبخ میشه؟ 1 آش خشکبار، 2 آش عباس علی، 3 آش بی‌بی سه‌شنبه و 4 آش دنده. فقط 10 ثانیه فرصت دارید.
آش شماره 1.
جواب درست میشه گزینه دوم، آش عباس علی. بریم به سراغ سوال سوم، کدام استاد برجسته موسیقی در سال 2007 عنوان هنرمند برتر آسیا رو کسب کرد؟ 1 کیهان کلهر، 2 شهرام ناظری و 3 علیرضا قربانی.
گزینه 3.
اشتباهه. به این سوال هم نتونستید جواب درست رو بگید و اما جواب درست گزینه دوم شهرام ناظری. بریم به سراغ سوال چهارم، پشت سر کسی نماز خواندن کنایه از چیه؟ 1 عهد بستن با کسی، 2 به کسی اعتماد زیاد داشتن، 3 مرید کسی بودن و 4 ایمان کسی را قبول داشتن. بفرمایید. 10 ثانیه شما از همین حال آغاز شد.
بکنم گزینه 4 باشه.
اشتباهه و اما جواب درست گزینه دوم به کسی اعتماد زیاد داشتن. میریم به سراغ سوال پنجم، 2 تا سوال دیگه مونده، نهایت دقت رو به خرج بدید تا انشالله بتونید 20 امتیاز کسب کنید. کدام یک از آثار سید مهدی شجاعی نیست؟ 1 غیر قابل چاپ، 2 کشتی پهلو گرفته، 3 پدر عشق پسر و 4 بوی سبز ریحان. بفرمایید.
گزینه 1.
این سوال رو هم اشتباه جواب دادید، اما گزینه درست میشه بوی سبز ریحان. فقط 1 سوال دیگه باقی مونده، امیدوارم بتونید از این سوال 10 امتیاز کسب کنید. با دقت به این سوال گوش بدید و اون فرصتی رو هم که دارید 10 ثانیه رو ازش نهایت استفاده رو ببرید. کدام شهر لقب شهر حلیم ایران رو داره؟ 1 شاهین شهر، 2 دزفول، 3 ایلام و 4 اصفهان.
فکر کنم شاهین شهر.
این سوال رو هم متاسفانه اشتباه جواب دادید. جواب درست ایلام میشه و آقای محمد طالبی در این بخش هیچ امتیازی کسب نکردن. بریم به سراغ خانم مهتاب دوست پژوه. سوال اول، کدام ساز جزو سازهای کوبه‌ای محسوب نمیشه؟ 1 دهل، 2 ترومپت، 3 تنبک و 4 بلز. جواب اشتباه رو گفتید. گزینه دوم جواب درسته، ترومپت. سوال دوم، از غذاهای محلی استان مازندران در ماه مبارک رمضان کدومه؟ 1 هریسه، 2 شیر آش، 3 حلوا زرده و 4 شیر برنج.
گزینه 3 فکر می‌کنم.
گزینه سوم حلوا زرده. اشتباه جواب میشه شیر آش. خب تا به این لحظه امتیازی کسب نکردید. و اما سوال سوم، کدام غذای محلی متعلق به شیرازه؟ 1 ترشی پلو، 2 شیر پلو، 3 پاچه پلو و 4 هویج پلو.
گزینه 4 هویج پلو.
این سوال رو هم اشتباه جواب دادید. جواب درست میشه پاچه پلو. سوال چهارم، آلبوم موسیقی همخونه متعلق به کدوم خواننده است؟ 1 محسن چاوشی، 2 محسن یگانه، 3 بنیامین بهادری و 4 محمد علیزاده.
محسن چاوشی.
اشتباه. جواب درست میشه محمد علیزاده. دو سوال دیگه مونده. سوال پنجم، آیین کاکولی پزون علاوه بر شبهای قدر در کدوم روز از ماه رمضان برگزار میشه؟ 1 اولین روز، 2 دهمین روز، 3 بیستمین روز و 4 بیست و هفتمین روز.
بیست و هفتمین روز.
بسیار عالی، 10 امتیاز کسب کردید. و اما سوال ششم، امیدوارم 10 امتیاز دیگه هم در این سوال کسب کنید. نام کهن بازی قایم باشک چیه؟ 1 سرمامک، 2 پنهانک، 3 کجاستی و 4 قایم موشک.
2 پنهانک.
اشتباهه و جواب درست میشه سرمامک. در مجموع در این بخش خانم مهتاب دوست پژوه 10 امتیاز کسب کردن. و اما در آخرین بخش میریم به سراغ آخرین شرکت کننده، خانم زهرا چمن مطلق. سوال اول، در کدام کشور برای اطلاع رسانی پایان یافتن روزه در زمان افطار توپ شلیک میشه؟ 1 عربستان، 2 سوریه، 3 عمان و 4 لبنان. 10 ثانیه فرصت داری.
عمان.
اشتباهه و جواب درست لبنان هست. سوال بعد، آهنگ معروف وقف پرنده ها رو کدوم خواننده خونده؟ 1 علیرضا افتخاری، 2 امیر تاجیک، 3 محمد اصفهانی و 4 قاسم افشار.
قاسم افشار.
بسیار عالی، 10 امتیاز کسب کردید. سوال سوم، رمان عاشقانه ی همه چیز نوشته چه کسیه؟ گزینه اول نیکولا یوون، گزینه دوم جین آستن، 3 شکسپیر و 4 جک لندن.
جک لندن.
اشتباهه و جواب درست گزینه اول میشه نیکولا یوون. نام سازی محلی و متعلق به نواحی کردنشین که در غرب و شمال غربی ایران نواخته میشه کدوم گزینه است؟ 1 نینبون، 2 نرمنای، 3 بالابان و 4 سرنا.
بالابان.
جواب اشتباه رو گفتید. گزینه دوم جواب درسته، نرمنای. و اما سوال پنجم، فرخی سیستانی در سرودن چه شعری شهرت داره؟ 1 قصیده، 2 دو بیتی، 3 غزل و 4 قطعه. 10 ثانیه فرصت ده.
گزینه اول قصیده بود؟
بله.
گزینه اول.
درود بر شما، 10 امتیاز دیگه هم از آن شما شد. و اما آخرین سوال، کدام آلبوم موسیقی متعلق به بابک جهانبخش نیست؟ 1. تو و بارون، 2. مدار بیقراری، 3. حالم خوبه و 4. چی شده؟
گزینه 1 و 2 رو یه بار دیگه میگی؟
1. تو و بارون، 2. مدار بیقراری.
گزینه 2 مدار بیقراری.
جواب درست گزینه اول تو و بارون. 6 سوال شما تمام شد و در این بخش خانم زهرا چمن مطلق موفق شدن که 20 امتیاز کسب کنن و در واقع شما بیشترین امتیاز رو کسب کردید. خانم جلالی 10 امتیاز و خانم دوست پژو هم همینطور. آقای طالبی اما نتونستن امتیازی کسب کنن. بخش ششم و آخرین بخش مسابقه چارک هم به پایان رسید. اما در انتهای مسابقه چارک جمع امتیازهای شرکت کننده ها رو برای شما عزیزان میگیم که برنده این مسابقه چه کسیه. بیشترین امتیاز رو خانم زهرا چمن مطلق با 80 امتیاز کسب کردن. بعد از اون خانم مهتاب دوست پژوه و آقای محمد طالبی هر کدوم 60 امتیاز کسب کردن و خانم لیلی جلالی هم 50 امتیاز کسب کردن. اما از شما مخاطبان خوب رادیو سبا و مسابقه چارک در این برنامه خداحافظی میکنیم.
همه معضلات و مشکلاتی را که امروز بر جامعه‌مان با بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن در رابطه با قشر زنان به وجود آمده است برطرف کنیم.
ملاک انتخاب وزیر برای مجلس که اساره ملت است.
کارنامه 11 دوره مجلس نشان می‌دهد زنان هم در میدان رقابت انتخابات مجلس حضور فعالی داشتند. در 11 دوره گذشته تاکنون 111 بار زنان توانستند با پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی نماینده مردم در مجلس شوند. بر اساس آمار در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی 4 نامزد زن که همگی از تهران بودند با رأی مردم وارد مجلس شدند و بعد از آن زنان با ارائه برنامه‌ها کرسی‌های بیشتری از مجلس را نصیب خود کردند.
خانم های جامعه ما چه از نظر علمی چه از نظر سیاسی در هر لحاظی اینا توانمندی های خودشون رو دارن و میتونن به عنوان یک نماینده در مجلس حضور داشته باشن و نقش ایفا کنن.
در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس بیش از دو برابر شد و 9 زن از شهرهای تبریز، تهران، کرمانشاه و مشهد به مجلس رفتند. این روند در دوره پنجم هم سعودی بود و 14 زن از ارومیه، اصفهان، تهران، مشهد، ملایر و همدان بر کرسی‌های مجلس نشستند.
زنان ما میتونن در واقع کرسی‌های نمایندگی رو قبول کنند.
در دوره ششم 13 زن از اسلام‌آباد غرب، ارومیه، اصفهان، تهران، دشتستان، شیراز، مشهد، خلخال و در دوره هفتم هم با همین تعداد از اصفهان، تهران، کرج، تبریز، خلخال، رشت، زنجان و مشهد به عنوان منتخبین مردم وارد مجلس شدند.
دو سال پرتلاشی رو داشتیم هم در عرصه قانونگذاری و هم در عرصه نظارتی.
در دوره هشتم 8 زن از اصفهان، تهران، کرج، مشهد.
این طرح دو فوریتی هست و نیاز به 2/3 آرای شما هست.
و در مجلس نهم هم 9 زن از اصفهان، تهران، و سراب، سمیرون و زابل شدند نمایندگان مردم در مجلس.
مواردی در طرح تفسیر ازدواج جوانان مبنی بر کنترل نرخ مهریه بود که پیشنهاداتی مطرح.
اما در دوره‌های بعدی حضور زنان پررنگ‌تر شد. در دوره دهم 17 زن از تهران، اصفهان، شبستر، مبارکه، عسلویه، قزوین، نیشابور، تبریز، شهرضا و سمیرون و بروجن و در دوره 11 16 زن از مرند و جلفا، اصفهان، شهرضا و سمیرون، مبارکه، ایلام، تهران، مشهد، نیشابور، قزوین، مریوان، زرند، بروجرد و نائین فرصت حضور در مجلس داشتن.
در ماده 1 ابهام شدید.
آمار سالهای اخیر نشان می‌دهد در حوزه آموزشی سهم زنان در عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 33.3%، دانشگاه‌های علوم پزشکی 34% افزایش داشته و در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری 25.2% از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه زنان هست.